صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما
به آرامی. شانزدهم فروردین، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح زیبای فروردینی روز جمعه شما را همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه از رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم در واقع، که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش و از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان این برنامه برای شما پوشش بدیم. امیدوارم که در طول یک ساعت اول این برنامه که تصویری است و نیم ساعت آخرش که از رادیو میتونید دنبال بکنید، شما شنوندگان و بینندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه سانسور، جانبداری یا محدودیت آگاه بشید و تحلیل کارشناسان رو در این باره بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت هم مورد قبولتون واقع بشید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان صبح جمعه ایران. تهران با حداکثر 11 درجه بالای صفر آسمانی نیمه ابری خواهد داشت در صبحش. البته اصفهان با 15 درجه بالای صفر از دیروز خنک‌تره اما کاملا ابری است و شیراز با حداکثر 17 درجه بالای صفر روزش رو نیمه ابری شروع خواهد کرد. رشت هم با حداکثر 13 درجه بالای صفر نیمه ابری است و مشهد با حداکثر 7 درجه بالای صفر هوایی بهاری، خنک و جمعه آفتابی رو پیش رو خواهد داشت. برمیگردیم به استودیو خبر رادیو فردا، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری که از شب گذشته تا به حال خبرهای ایران و جهان رو او دنبال کرده. صبح بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مرداد و بینندگان و شنوندگانمون.
چه خبر شاهین؟ آیا هنوز هم بحران کره در صدر خبرهای جهان بوده؟
بله، و دبیر کل سازمان ملل واقعا هشدار داده، گفته وضع میتونه خیلی بحرانی تر بشه و اگر محاسبه ای اشتباهی این وسط رخ بده میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه، که اگه موافق باشی بریم سراغ خبرها.
حتما در این باره البته گزارش هم داریم، منتها خبرها رو اول از تو بشنویم، باید برگردیم به گزارش.
دبیر کل سازمان ملل از کره شمالی خواست در تهدیدهای هسته‌ای از خود خیشتنداری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بانکیمون روز پنجشنبه هشدار داد هر گونه محاسبه اشتباه میتواند منجر به پیامدهای خطرناکی شود. همونطور که همکارم گفت، مشروح این خبر در گزارشی طی همین برنامه به آگاهیتون میرسه. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز جمعه در شهر آلماتی قزاقستان با شرکت سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی، کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 و نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین آغاز می شود. قرار است در این مذاکرات دو روزه که برای بار دوم در آلماتی برگزار خواهد شد، پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران به بحث گذاشته شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمله به سفارت بریتانیا در تهران را غیر قانونی برشمرده و آن را محکوم کرده است. محمد رضا باهنر که اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد نامزد می شود، در نشست خبری خود از تجاوز به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه 1390 انتقاد کرده و گفته است رفتارهای غیر قانونی در کشور از هر مجموعه‌ای که باشد غیر قابل قبول و محکوم است. رئیس صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده خوانده و برخی از مناطق آن کشور را در ورطه نابودی توصیف کرده است. به گفته پیتر ماورر، رئیس صلیب سرخ جهانی، شهروندان غیر نظامی سوریه به آب، برق و داروهای مورد نیاز دسترسی ندارند و وضعیت در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد بدتر است. جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 70 هزار کشته و میلیون ها نفر آواره بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، ماه میلادی گذشته مرگبارترین ماه در جنگ داخلی سوریه بود. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در مقاله‌ای که 14 فروردین ماه در روزنامه تلگراف منتشر شد، ضمن دفاع از برنامه هسته‌ای بریتانیا موسوم به تریدنت، می‌نویسد تهدید هسته‌ای که کشورش با آن مواجه است بیش از دوران جنگ سرد است. به گزارش روزنامه تلگراف، آقای کامرون تصریح کرده که بریتانیا همچنان نیازمند جنگ افزار دفاعی نهایی است و با اشاره به کشورهای ایران و کره شمالی از آنها به عنوان تهدیدات فزاینده نام برده است. این نخستین باری است که نخست وزیر بریتانیا تایید می‌کند بریتانیا در محدوده برد موشک‌های بالستیک رژیم متخاصم و غیر قابل پیش‌بینی کره شمالی قرار دارد. مؤسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقاتی اسامی 130 هزار نفر از ثروتمندان جهان را که بخشی از پولهای خود را در حسابهای خارج از کشور ذخیره کردند منتشر کرد. نام رئیس جمهوری آذربایجان، همسر و دختران او و افرادی مرتبط با مقامات بلندپایه روسیه در این لیست دیده می شود. به گفته این مؤسسه بین‌المللی، بررسی بیش از 2.5 میلیون اسناد و مدارک نشان می دهد که افراد ثروتمند از 170 کشور جهان مخفیانه بخشی از دارایی‌های خود را به خارج از کشورهایشان منتقل کردند. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در اول ماه آوریل، ماه جاری میلادی، خبر داد که 39 زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو مدتی است که از خوردن غذا خودداری کردند، اما این در حالی است که وکلای زندانیان شمار اعتصاب کنندگان را 130 نفر اعلام می‌کند. در همین زمینه هم گزارشی داریم که تایی همین بخش خبری به آگاهیتون میرسه.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو چه گزارش هایی خواهید شنید؟ در واقع فقط در نیم ساعت اول برنامه ما و بعد از اون هم خواهیم گفت، اما ابتدا ببینیم در 23 دقیقهی که در پیش داریم چه خواهیم داشت. در گزارشی نگاهی می‌کنیم به آخرین تحولات و خبرهای مرتبط با بحران کره شمالی و غرب. اعتصاب غذای گروهی از زندانیان در بازداشتگاه گوانتانامو موضوع گزارش بعدی است. ادعای بن‌بست شکنی در امنیت غذایی ایران به دست بسیج، این موضوع گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. آخرین خبرهای ورزشی و نهایتاً در صورتی که فرصت باشه حتما صدای شما و اسمس های شما رو خواهیم داشت. بحران شبه جزیره کره، همینطور که در خبرها هم همکارم به آگاهی شما رسوند، همچنان در صدر خبرهای دنیاست. در تازه ترین تحول، همونطور که پیش از این گفتیم، کره جنوبی گفته که پیونگیانگ موشک میانبردی رو در داخل اون کشور جابجا کرده و اون رو به مناطق شرقیش برده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
کیم کوان جینگ، وزیر دفاع کره جنوبی، روز پنجشنبه اعلام کرد که کره شمالی با انتقال موشک میانبرد به ساحل خاوری آن کشور به احتمال فراوان یک پرتاب آزمایشی انجام خواهد داد و یا ممکن است که یک رزمایش موشکی را آغاز کند. شبکه خبری NBC به نقل از تحلیلگران گزارش داد که این موشک میتواند در نیمه ماه جاری میلادی، به عبارتی اندکی بیش از 9 روز دیگر، به عنوان بخشی از مراسم سالروز برپایی رژیم کمونیستی، مهمترین جشن کره شمالی پرتاب شود. این گزارش چند ساعت پس از آن منتشر شد که ارتش کره شمالی اعلام داشت مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر و سبکتر دریافت کرده است. این تازه‌ترین تهدید پیونگیانگ علیه آمریکا طی هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. وزیر دفاع کره جنوبی گزارش رسانه‌های ژاپنی را مبنی بر اینکه این موشک از نوع دوربرد بوده تکذیب کرد. آقای کیم که در یک کمیته پارلمانی سخن می گفت اعلام داشت که موشک کره شمالی که به ساحل شرقی این کشور منتقل شده برد قابل توجهی دارد، ولی قادر نیست که خاک آمریکا را هدف قرار دهد. اسوشیتد پرس می نویسد که اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی درباره برد قابل توجه این موشک می تواند اشاره‌ای باشد به موشکی به نام موسودان که گفته می شود حدود 3000 کیلومتر برد دارد. این برد می تواند هدفهایی در خاک کره جنوبی، ژاپن و همچنین پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور را مورد حمله قرار دهد. با این حال تردیدهای زیادی درباره دقت این نوع موشک‌ها وجود دارد. در همین حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام داشت که یک سیستم دفاع موشکی را به جزیره گوام خواهد فرستاد تا پوشش هوایی منطقه را در صورت یک حمله احتمالی تقویت کند. وزیر دفاع کره جنوبی گفته است که اگر کره شمالی قصد داشت تا وارد یک درگیری گسترده نظامی شود، باید نشانه هایی چون بسیج واحدهای نظامی از جمله فراخوان نیروهای ذخیره دیده می شد، ولی فرماندهان نظامی کره جنوبی چنین آمادگی هایی را ندیدند. کره شمالی تمرین های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و خشم خود را نسبت به تشدید تحریم های سازمان ملل پس از آزمایش موشکی این کشور در ماه فوریه ابراز کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید درباره بالا گرفتن بحران موشکی میان کره شمالی و غرب. اما فرصتی است تا صدای شما رو بشنویم. در این حال من تأکید بکنم که در طول این برنامه اگر برای ما اسمس بفرستید یا پیام های صوتیتون رو، همکارانم حتما اونها رو آماده خواهند کرد برای پخش و خونده شدن از این تریبون.
می‌خواستم راجع به این خبرهایی که الان میشنویم کره میخواد به آمریکا حمله کنه تو این چند روز اخیر بگم که ببینید الان کره با اینکه چند وقته مسئله اتمیش رو دنبال کردن، به معنی اینکه ساخت میخواد حمله کنه به آمریکا. وای به حال این رژیم ما که اگه بسازه میخواد حتما حمله کنه به اسرائیل. خدا به داد مردم ما برسونه.
سوال من این بود آقای خامنه‌ای، چرا شما با تمام کشورهایی که خدا را قبول ندارن روابط حسنه داری و روابط برادرانه، ولی با کشورهایی که چه مسلمان چه غیر مسلمان خدا را به رسمیت میشناسن شما با اونا دشمنی میکنی؟
تسلیت میگم در گذشت هنرمند ایران خانم بدیعی رو.
سلام علیکم. دکتر مهدی خزالی دیگه از قهرمانان ملی مردم ایرانه. انشالله به همین زودی دشمنانش که دشمنش جوابوی اعمال خودشان خواهم بود. خیلی ممنونم.
خب من تعدادی از اسمس های شما رو تا فرصت هست بخونم. محسن برای ما نوشته آقای خامنه ای درباره سوریه که هم پیمانتان هست میگویید باید انتخابات آزاد برگزار شود، اما اگر کسی در ایران گفت انتخابات آزاد به او حمله میکنید. شنونده دیگری به نام رحمانی از دهق اصفهان برای ما نوشته رئیس جمهوری جدید، امیدوارم که رئیس جمهوری جدید دلش به حال این ملت بسوزد و یک فکری برای این اوضاع بکند. گنجی از تهران نوشته با سلام، سیگنال شما در ماهواره هاتبرد ضعیف است. حتما اینو به گوش مسئولان فنی خواهیم رسوند. یزد از یزد مصطفی نوشته به خامنه ای باید گفت که هیچ وقت نباید با زبان دشمنانه با دیگران صحبت کرد و باید دست دوستی دراز کرد. شنوندی دیگری برای ما نوشته به نام سعید از بروجرت، خطاب به من نوشته که چرا اسمس های مردم رو نمیخوانی. والا سعید جان ما همه پیام ها رو قطعا میخونیم، البته بعضی از این پیام ها ممکنه که فرصتی نشه در این برنامه خونده بشه، همکارانم در طول روز اون رو از سایر برنامه ها قرائت میکنه. اما در این حال پیام دیگری همین دوستمون سعید از بروجرد برای ما فرستاده و من اگر که پیامشون بله نوشته که وقتی امام جمعه مشهد ملت ایران را گوساله و بزغال خطاب می کند، آیا می شود فراموش کرد این توهین را و دوباره پای صندوق رأی ایستاد و به آیت الله ها رأی داد؟ به هر حال سعید جان پیام شما اگر این بود این هم خوانده شد. در ادامه
در با درباره انتخابات همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه نامزدهای انتخاباتی رو فضای انتخابات در گزینش‌های انتخاباتی مجریان انتخابات اجرای درست انتخابات دشمن این رو نمیخواد.
این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت مستقیم و زنده در ساعت ششم با شما و کارشناسان از چشم‌انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
خب در طول هفته‌های اخیر خبرهایی منتشر شد که حتما در خبرهای ما هم شنیدید که درباره اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان در بازداشتگاه گوانتانامو بوده. حسر ماهر گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارشی به جزئیات و دلایل این اعتصاب پرداخته که همکارم کیان معنوی این گزارش رو برگردونده و به آگاهی شما خواهد رسوند. بشنوید و ببینید.
جستجو کردن قرآن‌ها برای جلوگیری از قاچاق احتمالی بعد از مدت‌ها وقفه بار دیگر از 2 ماه پیش در گوانتانامو از سر گرفته شده. در پی این اقدام شماری از زندانیان اعتراض کرده و حاضر نشدند تن به بازرسی قرآن‌ها بدهند و بعد از آن بر تعداد زندانیانی که به جمع معترضان پیوستند افزوده شده است. دیوید اچ ریمز، وکیلی که وکالت 16 زندانی گوانتانامو را بر عهده دارد و میگوید دست کم 6 تن از موکلان او در میان اعتصاب کنندگان هستند و او در دیدار 2 هفته پیشش از زندانیان با 2 تن از آنها گفتگو کرده میگوید
They told me that the hunger strike is still widespread.
آنها میگویند که اعتصاب غذا هنوز به طور گسترده برقرار است. به گفته آنها تقریبا همه زندانیان بند 6 که پر جمعیت ترین بند گوانتانموست در اعتصاب غذا به سر میبرند. آنها گفتند تا رسیدن به هدفشان که همانا توقف بازرسی قرآن هاست به اعتصاب غذا ادامه میدهند، حتی اگر در این راه جان خود را از دست دهند. با این همه برخی از زندانیان به گفته این وکیل اعلام کردند حتی اگر گشتن قرآن ها هم متوقف شود باز هم غذا نخواهند خورد. به دلیل اینکه این زندانیان معتقدند که توقف جستجوی قرآن ها هدف اولیه بود، اما اکنون اعتراض آنها بر این موضوع کلی است که آنها بدون دلیل و اعلام جرم در بازداشت نگه داشته شدند و هیچ چشم‌اندازی برای آزادی آنها وجود ندارد. اما چه کسانی در گوانتانامو بازداشت هستند؟ 166 نفر هنوز در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی هستند که 89 نفر از آنها یمنی هستند. 86 زندانی بنابر تصمیم دولت اوباما قرار است به کشورهای مطبوعشان یا به یک کشور سوم تحویل داده شوند. 46 نفر به دلایل اینکه از نظر قوانین آمریکا خطرناک تشخیص داده شدند، احتمالاً با حکم زندان ابد مواجه هستند و محاکمه 6 زندانی نیز هم اکنون در جریان است. اول ماه آوریل هفته گذشته پنتاگون اعلام کرد 39 نفر در این زندان اعتصاب قضا کردند، اما وکیلان مدافع شمار آنها را نزدیک به 130 نفر اعلام کردند. جنرال تاد براسیل سخنگوی پنتاگون میگوید ما میدانیم که مقامات زندان دست کم 11 اعتصاب کننده را وادار به خوردن قضا کردند.
That's correct. Yep. The bottom line is that we will not allow a detainee to harm himself.
هدف این است که ما نمی‌خواهیم زندانیان به خود آسیب بزنند. آنها را زیر نظر و مراقبت داریم و اگر لازم باشد از راه‌های دیگر با آنها مواد غذایی می‌رسانیم. باراک اوباما هنگامی که به ریاست جمهوری آمریکا رسید، دستور داد این بازداشتگاه تا سال 2010 تعطیل شود. اما اجرای این دستور تاکنون به تأخیر افتاده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. اما رسانه های ایران گزارش دادن که طرح آزمایشی در تلویزیون دولتی ایران برای تفکیک جنسیتی قرار است اجرا بشه، به این معنا که میهمانان مرد و زن جدا بشن، میهمان مرد با زن با مرد و میهمانان زن با زنان. همکارم رضا ولیزاده در این باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم و ببینیم.
آذر ماه سال گذشته برخی رسانه‌ها در ایران از اجرای طرح تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند و اکنون تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما به خبرگزاری ایلنا میگوید صدا و سیما در چند سال اخیر با یک برنامه ریزی منظم توانسته است مجریان و کارشناسان را در دو گروه زنان و مردان آموزش داده و جذب کند. آقای سهرابی تایید می‌کند که فراخور جنسیت مهمان یا کارشناس برنامه‌ها جنسیت مجریان هم تعیین می‌شود. اما او معتقد است این یک بخشنامه نیست و تنها بنا به تقاضای خود مهمانان و کارشناسان انجام شده که وقتی زن هستند ترجیح می‌دهند با مجری زن گفتگو کنند و یا برعکس. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما در این حال ممنوع بودن گفتگوی مجریان مرد با کارشناسان زن و گفتگوی مجریان زن با کارشناسان مرد را تکذیب کرد. یک سال پیش سایت خبر آنلاین در یادداشتی از اجرای غیررسمی طرح تفکیک جنسیتی در صدا و سیما خبر داده بود، اما حدود 4 ماه پیش روزنامه قانون با جزئیات بیشتری از بخشنامه صدا و سیما خبر داد و نوشت بخشنامه فاش شده که رویکرد جدید صدا و سیما در تفکیک جنسیتی را نمایان می کند و بر اساس آن هیچ کدام از مجریان مسابقه های تلفنی حق گفتگو با غیر همجنس خود را ندارند. به نوشته روزنامه قانون و بر اساس بخشنامه صدا و سیما روزهای زوج به زنان و روزهای فرد به مردان اختصاص یافته است. همچنین در برنامه‌های ترکیبی هم مجریان مرد و زن نباید برای گفتگو با میهمان جنس مخالف روبرو شوند. و دست آخر روزنامه قانون نتیجه گرفته بود که با وجود بخشنامه صدا و سیما دیگر میتوان گره از راز زنانه و مردانه شدن مسابقه های تلفنی شبکه سوم و شبکه تهران گشود. روزنامه سینمایی بانی فیلم هم در خبری دیگر نوشته بود بنا به دستورالعمل جدید سازندگان مسابقات تلفنی خواسته شده تا مجریان مرد پاسخگوی شرکت کنندگان مؤنث نباشند و بالعکس. چند روز پیش خبرگزاری سینمای ایران معروف به CAN نوشت که تفکیک جنسیتی بازیگران و مجریان در برنامه‌های زنده تلویزیونی سرانجام به طور رسمی از برنامه سین مثل سریال شروع شد که در آن مجری مرد با مهمان مرد و مجری زن با مهمان زن صحبت می‌کند. خبرگزاری سینمای ایران می‌نویسد که طرح تفکیک جنسیتی مجریان صدا و سیما احتمالاً در حال گذراندن مراحل آزمایشی است.
مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی میگه که این سازمان با هدف بنبست شکنی در امنیت غذایی کشور فعال میشه. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با کارشناس این برنامه احمد علوی. صبحتون بخیر آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما آقای قاسمفر.
آقای علوی در واقع چه توضیحی میشه بر فعال شدن بسیج، اون هم برای آنچه که بنبست شکنی در امنیت غذایی ایران خونده شده در واقع داشت؟
چیزی که میشه از این مطلب فهمید برای بگمان من اینه که این اقدام نشان دهنده کاهش سطح زندگی و حتی گسترش فلاکت در حد گرسنگیه و دوم این که احتمال میره که حاکمیت ناامید شده از ادامه این مذاکرات هسته‌ای و اینکه به نتیجه مثبتی برسه، خودش رو داره آماده میکنه برای یک اوضاع بدتری که امکان داره پیش بیاد و همزمان باید افزود خب سیاست های حاکمیت تا الان باعث ناکارآمدی نظام تولید و توزیع مواد غذایی شده و اون به اصطلاح مشکلاتی که در این عرصه وجود داره در ترکیب با مسئله تحریم ها و اوضاع احوال سیاسی باعث شده که الان احساس خطر بشه که موج گرسنگی ایجاد بشه در میان شهروندان و احتمالاً این موج اگر به ابعاد سیاسی پیدا بکنه ممکنه باعث مشکلات اساسی تری بشه.
نکته ای که این مسئول بسیج در واقع رئیس سازمان بسیج سازندگی اعلام کرده، گفته که راهبرد به این شکل خواهد بود که با گسترش تولید مرغ و تخم مرغ سنتی در منازل دنبال خواهد شد. آیا واقعا در فضای پیچیده تولید در دنیای امروز این مسئله میتونه چنین تأثیری بگذاره در اقتصاد غذایی کشور؟
خب با توجه به اینکه حدود 70% جامعه ایران الان شهرنشینه و اینها در عرصه خدمات کار میکنن و تولید ماشینی کم یا بیش تونسته صنعت مواد غذایی رو به هر حال ماشینی بکنه، استاندارد بکنه. این پیشنهادها و این اقدامات در واقع میشه گفت بازگشت به گذشته است، یعنی اون زمانی که هنوز تفکیکی بین فعالیت‌های خانواده تولید و توزیع نشده بود و یادآور یک نظام عقب مانده از تولید و توزیعه که نمیتونه در شرایط پیچیده فعلی که ایران جامعه شهرنشینیه که بخش خدمات بخش عمدش هست مؤثر واقع بشه و احتمالاً اون هم به بنبست خواهد رسید.
خب ایشون در این حال نکته دیگه رو هم گفته، گفته که این ارگان بدون تصدیگری، یعنی بسیج بدون تصدیگری طرح اقتصادیش رو اجرا میکنه. در این حال هم گفته که این طرح حدود 13,000 میلیارد ریال اعتبار مورد نیازه که باید از بودجه عمومی قاطعا تامین بشه. آیا این نوعی تناقض نیست؟
چرا همینجوری که شما میگید؟ به خاطر اینکه این اقدامات بسیج خب دخالت در بازار و انجام وظایفی است که نهادهای بخش خصوصی میبایست انجام بدن و همزمان تأمین این فعالیت ها از بودجه عمومیه، بنابراین خب تأمین این نوع فعالیت ها که بخش خصوصی میتونه انجام بده به وسیله یک نهادی که از بودجه عمومی تأمین میشه خودش نوعی تصدیگری است.
سپاسگزارم از شما احمد علوی از استکهلم.
متشکرم از شما آقای
آصف. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، با حبیب روشنزاده همراه بشیم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز هفته 31 خود را با 5 مسابقه دنبال می‌کند. اما هیچ یک از سه تیم صدر جدول امروز به میدان نمی روند و رقابت ها بیشتر تحت شعاع وضعیت برخی تیم های پایین جدول و منطقه سقوط است که با تیم های میانه جدول بازی دارند. از جمله آلومینیوم هرمزگان که در بندر عباس با ملوان میانه جدول بازی دارد و نفت آبادان امروز اگر در کرمان از مس کرمان امتیاز نگیرد سقوطش از لیگ برتر قطعی خواهد شد. مس کرمان هفتم است، نفت یکی مانده به آخر. بازی زوباهن و راهاهن نیز یکی از بازی‌هایی است که برای یک طرف نگرانی ندارد ولی برای طرف دیگر چرا؟ راهاهن ماندگار است ولی زوباهن در منطقه خطر قرار گرفته و به همین دلیل کرمانی مقام مربی زوباهن میگوید تیمش بازی راحتی نخواهد داشت.
جدول می‌دونید موقعیت ما چجوریه که ما 100% واسه پیروزی اومدیم، باید این 3 امتیاز بگیریم، محکوم به بردن هستیم و فکر میکنم بازی راحتی نباید داشته باشیم.
از دیدگاه علی دایی سرمربی راه‌آهن نیز این بازی سخت است.
مطمئنم بازی خیلی سختی خواهد بود، اما مطمئن باشیم ما فقط به دنبال کسب 3 امتیاز بازی هستیم و به هیچ عنوان دوست نداریم امتیازی رو تو بازی خونگیمون از دست بدیم.
امروز در کرج تیم‌های رده 10 و 12 جدول یعنی سایپای البرز و سپاسی شیراز بازی دارند و در اهواز فولاد خوزستان که 4 است پذیرای سبای قوم میانه جدول خواهد بود. سحرگاه امروز به وقت ایران 4 مسابقه رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ فوتبال اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد که طی آن در استانبول تیم فنرباخچه ترکیه با پیروزی 2 گله تیم لاتزیو روم را بدرقه کرد و در لیسبون بنفیکای پرتغال نیوکاسل انگلیس را 3-1 شکست داد. 2 مسابقه هم در لندن برگزار شد. تاتنهام در برابر بازل سوئیس متوقف گشت با نتیجه مساوی 2-2 ولی چلسی 3-1 بر روبین کازان روسیه پیروز شد. در تیم روبین کازان نام علیرضا حقیقی دروازه‌بان ملی پوش ایرانی در فهرست 18 نفره تیم دیده نمی شد. به گزارش شبکه فاکس ساکر از 3 گل چلسی 2 گل توسط فرناندو تورز بازیکن اسپانیایی این تیم زده شد. Quarter final series, Fernando Torres the star, 2 goals on the night and Chelsea will take a 3-1 advantage to Moscow. بازی‌های برگشت مسابقات فوتبال لیگ اروپا یک هفته دیگر در روسیه، ایتالیا، سوئیس و انگلیس برگزار خواهد شد. در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم کلیپرز لس آنجلس تیم فنیکس آریزونا را با نتیجه 126-101 در لس آنجلس شکست داد. حامد حدادی ملی پوش ایرانی تیم فنیکس در این مسابقه غایب بود، حالان که در 5 بازی قبلی فنیکس حضور داشت. در جدول کنفرانس غربی تیم فنیکس 15 یعنی آخر جدول است و کلیپرز 4. صدر جدول سان آنتونیوی تگزاس. در جدول کنفرانس شرقی تیم میامی پیشتاز است. و لانس آرمسترانگ دوچرخه سوار آمریکایی که 7 فاتح تور دو فرانس شده و بعداً معلوم شد دوپینگ کرده و برای ابد از شرکت در رقابت‌های حرفه‌ای ورزش محروم گشته، قصد دارد بار دیگر وارد مسابقات شود، اما این بار در رقابت‌های آماتوری. آرمسترانگ 41 ساله قصد دارد در مسابقات شنای آماتوری ایالت تگزاس شرکت کند که خارج از محدوده محرومیت وی از ورزش حرفه‌ای است.
خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم. 5 پراگ به برنامه صبحانه با خبر توجه میکنید. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. 1 دیگه از این برنامه باقی مونده. در 30 بعدی رو اجازه بدید با ابتدا با خبرها آغاز بکنیم، بعد برگردیم من بگم که چه مطالبی در انتظار شماست.
با سلام دوباره. دبیر کل سازمان ملل از کره شمالی خواست در تهدیدهای هسته‌ای از خود خیشتنداری نشان دهد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز می شود. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری تجاوز به سفارت بریتانیا را غیرقانونی خواند. صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده توصیف کرد. نخست وزیر بریتانیا تهدید هسته‌ای را بیش از دوران جنگ سرد توصیف کرد. اسامی 10,000 از ثروتمندان دارنده حساب‌های خارج از کشور منتشر شد. تعدادی از زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو دست به اعتصاب قضا زدند. شورای امنیت سازمان ملل حمله طالبان در غرب افغانستان را به شدیدترین لحن محکوم کرد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت دیدگاه‌های نشست جبهه ملی آذربایجان جنوبی در باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو ابتدا گزارشی خواهیم داشت از انتشار شاهنامه‌ای بسیار خواندنی و مصور به زبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا. مروری خواهیم داشت بر خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. تورقی می‌کنیم بر نشریات ایران که امروز به سالنامه شرق اختصاص داره و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. به تازگی شاهنامه جدید در آمریکا منتشر شده که ویژگی‌هایی در خور توجه داره. حمید رحمانیان، فیلمساز و گرافیست ایرانی ساکن نیویورک، برای این کتاب تصویرسازی کرده و احمد صدری، استاد جامعه شناسی در آمریکا، فشرده‌ای از داستان‌ها رو به زبان انگلیسی برگردونده. برای آگاهی از ویژگی‌های این کتاب همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی کرده با احمد صدری و ابتدا از او درباره انگیزه انتشار چنین کتابی پرسیده. احمد صدری:
آقای رحمانیان علاقه داشتند یک کاری بکنند روی این تصاویر و نگارهایی که در طول تاریخ نگارگری شاهنامه ایجاد شده و میخواستند یه همچین موضوعی رو تبدیل به یک کتاب بکنند و من چند تا از کارهایشون رو دیدم، بسیار بسیار پسندیدم و تقریبا یه 7-8 بعد از این ملاقات ایشون از من خواهش کردن که کار ترجمه و تلخیص شاهنامه رو به عهده بگیرم و هدف البته این هست که نسل‌های جدید رو ما آشنا بکنیم، نخست با تاریخ نگارگری شاهنامه، 4.5 نقاشی هایی که شده و لیتوگراف هایی که شده، اینها همش در این شاهنامه جدید تلفیق شده.
آقای صدی، تلفیق شده یعنی از چه نظر این تصاویر و نگارها از نسخ قدیمی شاهنامه که گفته میشه از 500 سال گذشته به این سو بوده، اینها در هم آمیخته شدن؟ به چه شکلی؟ در کامپیوتر؟
بله، آقای رحمانیان از تکنولوژی جدید استفاده کردن. این نقاشی های قدیم رو ایشون اسکن کردن و دوباره اینها رو با هم تلفیق کردن. 500 نقاشی جدید به وجود اومده، هرچند که ایشون به هیچ وجه چیزی رو از نو نکشیدن، ولی مثلا فرض کنید در یک تصویر شاید از 20 تا 30 تا 40 تا تصاویر مختلف ایشون استفاده کردن، تلفیق کردن اینها رو با هم دیگه و تصاویر جدیدی به وجود آوردن، تصاویری که احتمالاً خیلی از اینها تا به حال وجود نداشته. مثلا فرض کنید در شاهنامه هایی که نگارگری شده، هرگز ما خوابها رویاها رو نداشتیم، در حالی که در این شاهنامه اینها رو داریم. از سیلوئت ها استفاده نشده، در حالی که در این شاهنامه وجود داره و در واقع کسی که این صفحات رو میبینه و این صفحات البته در دسترس هست و افراد میتونن 43 صفحه اول کتاب رو در اون وبسایت کتاب ملاحظه بکنن، خواهند دید که به هر حال این یک کاریست جدید، هرچند که همه اون تصاویری است که اجزایش در قبل وجود داشته ولی به این صورت ترکیبش تا به حال وجود نداشته.
خب آقای سعدی، شما مسئولیت همونطور که اشاره کردین فشرده کردن کل شاهنامه رو داشتین و برگرداندن داستان‌ها به زبان انگلیسی و اونها رو به گونه ای ارائه دادن که جذاب و قابل توجه برای خوانندگان در خارج از ایران باشه، به ویژه در اروپا و آمریکا. گفته شده که اندکی تغییر داده شده. چه تغییراتی داده شده؟ درسته که در کل داستان شما تغییر ندادین، ولی چه کار کردین که از اون چه که اصل متن داستان‌های شاهنامه هست چه تغییراتی درش به وجود آوردین؟
البته مهمترین تغییر این هستش که اینها خلاصه شده، کوتاه‌تر شده. در مجموع این شاهنامه که ما الان تهیه کردیم 83,000 کلمه بیشتر نیست و تقریبا به 1/10 اون کلماتی که در اصل بوده تقدیر داده شده و در اصل داستان‌ها در توالی اتفاقات هیچ تغییری داده نشده. یه تغییرات خیلی جزئی، مثلا فرض کنید در داستان سیاوش اسم اسب سیاوش در اون آخر داستان میاد، ولی خب این همون اسبی است که سیاوش سوار بر این اسب از آتش می‌گذره، از رودخانه جیهون میگذره و این رابطه خیلی نزدیک بین سیاوش و اسبش وجود داره، شبدیز بهزاد. این رو مثلا ما در ابتدای داستان ذکر میکنیم که خواننده ها یک مقدار متوجه باشن. این تغییرات در همین حده.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با احمد صدری در شیکاگو و ما در ادامه صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
کره شمالی در خبرها اومده که مجوز گرفته ارتشش برای هر گونه حمله به غرب و امریکا اگر جامعه جهانی دست رو دست هم بگذاره و این رژیم جمهوری اسلامی به همین سلاح‌ها بتونه مجهز بشین و مطمئن باشید که دنیا دیگه غیر قابل کنترل خواهد شد.
من خواستم به این آقایونی که میگن آذربایجان طبق رفراندوم باید به ایران الحاق بشه، میخواستم بهشون بگن شما خیلی عرضه دارین، برین خسارت ما به خصوص ما خوزستانی ها رو از رژیم بعث عراق بگیرید.
آقای خامنه ای، شما که همش از موفقیت های ایران میگین، 3 دهه هست ما موفقیتی غیر از فقر و بیچارگی و گرسنگی و معتادی چیز دیگه ای ندیدیم. کدوم موفقیت؟ جوانامون همه معتاد شدن، همه بیکار شدن، یا از این مملکت فرار کردن، یا رفتن پناهنده شدن. شما چطور چشمتو بستی و هیچی رو نمیبینی؟
خب تعدادی از اسمس های شما رو در فرصتی که داری من خواهم خوند. شنونده ای از تهران از ایران بدون ذکر نامش یا شهرش نوشته صبح بخیر، به خدا قسم دوست داریم که به رادیو فردا پیامک بفرستیم ولی چون حرف ما تیغ و خار داره در آن رادیو قابل خواندن نیست. من به این شنونده محترم و شنوندگان دیگری که احتمالاً اینجور دیدگاهی رو دارن عرض بکنم که بارها هم من و هم سایر همکارانم در برنامه‌های مختلف اعلام کردیم که همه دیدگاهی شما برای ما ارزشمند و قابل خونده شدن و پخش اگر صداتون باشه، اما محدودیت داریم حتما و این محدودیت رو اعلام کردیم که پیام‌هایی که حامل احیانا افترا باشه یا فحاشی باشه یا توهینی باشه اینها از رادیو فردا قابلیت ارائه نخواهند داشت. شنونده دیگری به نام محسن از رونیز برای ما نوشته آیه خامنه ای با این همه ظلم و گرانی و خط فقر و خفقان باز میگویید انتخابات، حنای شما دیگر برای ما رنگی ندارد. سعید از شاهی مازندران نوشته سلام عزیزان، سال نو مبارک بر شما و مردمی که سر تسلیم به خودفروشان فرود نیاورند. مهرشاد از شیراز نوشته خسته نباشید به تمام زحمتکشان رادیو فردا، به خصوص صبحانه با خبر. ما هم در مجموعه صبحانه با خبر از شما سپاسگزاریم. شنونده دیگری به نام محمود از شهر کرد نوشته عجب مملکتی داریم که برای دیدن کنسرت خواننده محبوبمان باید برویم کشورهای همسایه و کلی هم در آنجا پول خرج کنیم. شنونده دیگری برای ما نوشته که مهم نیست که قفل‌ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست. از ته دل دعا می‌کنم که در این روزهای آخر سال شاه کلید تمام قفل‌ها رو از خداوند عیدی بگیرید. سال نو بر شما اهالیان رادیو فردا مبارک. نظری فراشبند از فارس. مرور خبرهای فرهنگی رو آغاز خواهیم کرد با همکارم فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و صبح بخیر میگم به بینندگان و شنوندگان عزیزم. همین
آقای سرکوهی، مراکز فرهنگی چم کم کم دارن فعالیتشون رو از سر خواهند گرفت، خصوص از روز جمعه که نمایشگاه ها باید باز بشن. معمولا افتتاحی نمایشگاه از روز جمعه است. چه خبر از گالری های تهران؟
بله خب اغلب که تعطیل هستند، اما خوشبختانه همونطور که شما گفتین به تدریج کار شروع میشه. امروز دو نمایشگاه عکس در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه. یکی نمایشگاه جشنواره بین‌المللی عکس خیام. این اولین نمایشگاه یا جشنواره ای هست در ایران که زیر نظر فیاب برگزار میشه، یعنی سازمان جهانی عکس و اینا، و یک جنبه بین‌المللی داره. یک کتاب و لوح فشرده هم از جشنواره بین‌المللی عکس خیام 2013 رونمایی خواهد شد در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان. در این نمایشگاه 150 عکس برگزیده این جشنواره ارائه خواهد شد از 76 کشور دنیا. بعد هم یک نمایشگاه دیگر عکس در همین خانه هنرمندان افتتاح میشه در گالری پاییز خانه هنرمندان با نام مشق شب، که عکس های عماد نعمت اللهی است. 25 عکس هست که به عکس های نجومی هستش که این عکاس سال 88 به بعد در سفر به نقاط مختلف کشور گرفته، و این سومین نمایشگاه عکس این عکاس هست که به خاطر چشم‌اندازهای طبیعت معروف هست در ایران و شناخته شده.
خب از حوزه نمایشگاه و نقاشی بگذاریم، در این فرصت کوتاه سری به فضای تئاتر بزنیم. از اونجا چه خبر؟
من اجرای نمایش مردریک در کارگاه نمایش تئاتر شهر از امروز دوباره از سر گرفته میشه. تا 21 فروردین نمایش بر صحنه خواهد بود. نمایش رو تخمینه محمدی نوشته، غزل اسکندر نجات کارگردانی کرده، و در اسفند سال گذشته به عنوان یکی از برگزیدگان یکی از آثار برگزیده کانون کارگردانان خانه تئاتر انتخاب شد. داستان سه خواهر هست که در یک کارخانه کار میکنن، کارگرن، شرایط بسیار سختی دارن و به دنبال فرصتی هستن از این کارخانه بگریزن، و نمایش بر اساس تلاش اونا شکل.
خب بعد نیست که این خبرها رو به پایان ببریم با یادی از دکتر محمود عبادیان، استاد فلسفه و مترجم مؤلف آثار حوزه فلسفه، که مراسم ختمش در واقع برگزار میشه امروز جمعه. یک مروری اگر ممکنه خیلی کوتاه معرفی بکنید ایشون رو به شنوندگانی که و بینندگانی که احتمالاً ایشون رو نمیشناسن.
خیلی خوب که شد که به این موضوع اشاره کردیم. آقای محمود عبادیان که چهره‌های مهمه فلسفه ایران بود، در 11 فروردین درگذشت، 80 البته خب 85 سال سن داشتن. ایشون دکترا داشتن از دانشگاه آلمان و همچنین از دانشگاه چارلز پراک دکترای فلسفه داشتن. خیلی استاد معتبر دانشگاه بودن. بیش از 30 اون کتاب فلسفی ترجمه کردن یا تألیف کردن، که نقد فلسفه حق هگل اثر کارل مارکس که از معروف‌ترین اوناست. رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین هم که اولین بار توسط او به زبان فارسی ترجمه شد باز خیلی مشهور است. جالبش هست که ایشون در زمینه ادبیات هم کار می‌کردن، کتاب‌های خیلی جالبی مثل درآمدی بر ادبیات معاصر ایران یا تکوین غزل و نقش سعدی یا مقدمه‌ای بر مبانی جامعه شناسی و زیباشناسی غزل فارسی در سعدی و همچنین درباره فردوسی کتاب نوشتن. به هر حال یکی از چهره‌های مهمی بودن که آثار بسیار خوبی در فلسفه و ادبیات خلق کردن.
یاد و نامش گرامی باد و سپاسگزارم از شما که امروز با ما بودید.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
همینطور که شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن، روزهای تعطیل رو ما اختصاص میدیم به مرور هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها در بخش تورق روزنامه‌های صبح تهران. امروز اما چون بر اثر تعطیلات نوروزی همچنان همه نشریات تعطیل هستند، ما شرق رو در واقع سالنامه روزنامه شرق رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده یک تورق کوتاهی خواهیم کرد. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، این سالنامه خیلی مفصل و پروپیمون در اومده، در 224 صفحه که روی جلدش عکسی است از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان پازل سیاسی 92.
بله مهداد، در گفتگویی که آقای هاشمی رفسنجانی با سالنامه شرق انجام داده، نکات مهمی رو خیلی صریح و شفاف بیان کرده، از جمله ناکامی در حوزه سیاست خارجی و مسائل عجیب غریبی که در سال 91 در حوزه سیاست داخلی روی داده. همچنین آقای هاشمی وضعیت اقتصادی رو خیلی بد توصیف کرده و تاکید کرده که با این شرایط و این فضا سال 92 بهتر از سال 91 نخواهد بود، بلکه همین اتفاقات به شکل تندتری در سال 92 روی خواهد داد.
در بخش اقتصاد هم بازگشت کوپن و پرداخت عیدانه محور اصلی مطالبش بود.
بله، مهدی تقوی هم یادداشتی مفصل منتشر کرده درباره اقتصاد ایران در سال 91 و سیاست‌های غیر کارشناسی در اقتصاد ایران. گفتگوهایی هم با محمد خوش‌شعر، سعید لیلاز و عباس علی زالی وزیر کشاورزی در دولت موسوی هم در این بخش منتشر شده.
میرسیم به بخش هنرش که گفتگوی با شهرام ناظری کرده، گفتگوی مفصلی با اوست و گفتگوهای دیگری با سایر چهره‌های هنری در ایران.
گفتگو با سیمین غانم، گفتگو با نیکی کریمی و گفتگو با آربی آوانسیان، کارگردان تئاتر ایران در دهه 40 و 50 هم از مطالب خواندنی این بخش سالنامه شرق است.
یک بخش دیگری هم با عنوان ادبیات داره که در واقع اختصاص داره به بزرگداشت محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، با عنوان آخرین ببر کاسپیان نیستم.
در این بخش مرداد گفتگوی مفصلی با محمد علی سپانلو منتشر شده، یادداشت‌هایی هم از چهره‌های فرهنگی و ادبی از جمله جلال ستاری، سیمین بهبانی، جواد مجابی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی و برخی دیگر درباره شخصیت و فعالیت‌های فرهنگی و شعری محمد علی سپانلو منتشر شده.
بخش اندیشه با عنوان کالبد شکافی علوم انسانی بخش دیگری است که احتمالاً مورد علاقه بسیار از شنوندگان و بینندگان این برنامه میتونه باشه. میزگردی با حضور حاتم قادری و احسان شریعتی درباره وضعیت علوم انسانی در دانشگاه که شرایط ظاهراً بغرنجی هم هست به گفته کارشناسان انجام شده. در این باره هم یک توضیحی بده شهرام لطفا.
در بخش اندیشه سالنامه شرق بیشتر مطالب خودش رو اختصاص داده به بررسی وضعیت علوم انسانی و وضعیت دانشگاه ها در سال 91. گفتگویی هم با مقصود فراستخواه انجام داده. ایشون دست کم سه کتاب درباره علوم انسانی و وضعیت دانشگاه ها در ایران منتشر کرده، گفتگو با علی پایا و گفتگو با فرهاد خسروخاور درباره علوم انسانی در دانشگاه های ایران هم از بخش‌های دیگر بخش اندیشه سالنامه شرق است.
و یکی از بخش‌های بسیار خوب دیگرش که بسیار هم خواندنی هست، بخش جامعه است که نظرسنجی کرده از 24 جامعه شناس ایرانی درباره مهمترین آسیب اجتماعی و ویژگی مثبت در جامعه ایران، کاری که کمتر در نشریات دیده میشه.
در بخش جامعه مهرداد یک گفتگو هم با هادی خانیکی انجام داده درباره حال روز مطبوعات ایران که ایشون تاکید کرده جوانمرگی مطبوعات پیامدهای ملی بر جای خواهد گذاشت. گفتگو با محمد سنتی روانکاو هم که گفته قانون شکنی در ایران جذاب شده، یکی دیگر از مطالب بخش جامعه سالنامه شرق است.
آخرین بخشی که چند ثانیه فرصت داریم بهش نگاهی کنیم بخشی است با عنوان فرهنگ ایرانی. این هم جالب، یک توضیحی بدی برای شنوندگان و بینندگان این برنامه.
در بخش فرهنگ ایرانی چند گفتگو، یادداشت و گزارش منتشر شده درباره حضور ایرانیان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. مطالب خواندنی در این باره منتشر شده که به نظر میرسه برای مخاطبان هم جذاب باشه.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده.
من هم متشکرم مهرداد.
و نوبت میرسه به حوزه موسیقی و خبرهای اون.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است و اولین آخر هفته بعد از تعطیلات 13 روزه نوروزه و برای بار اول تو سال 92 در این سال جدید فرصت دارم که مثل اغلب جمعه ها تو سالهای گذشته مرور کنم بر اون چه که تو این هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. هفته‌ای که چندان البته پرخبر نبوده و رویدادی اونچنانی هم در اون اتفاق نیفتاده. هفته‌ای که ابتداش همزمان بود با با آخرین اجراهای نوروزی هنرمندان ایرانی در نقاط مختلف، هنرمندانی که چه در ایران به روی صحنه رفتن و چه در خارج از اون و اجراهای نوروزی خودشون رو برگزار کردند. اما میخوام امروز قبل از هر چیزی یاد استاد ابوالحسن صبا کنم، چرا که این هفته سال روز تولدش بود. 110 سال پیش یا به روایت بعضی های دیگه 111 سال پیش 14 فروردین ماه این استاد نامدار موسیقی ایرانی به دنیا اومد. نوازنده متبحر و آهنگساز برجسته‌ای که نه فقط آثار بزرگی رو برای موسیقی ایران به یادگار گذاشته، که وقتی 55 ساله بود و درگذشت شاگردانی رو پرورونده بود که همگی از نامداران موسیقی کشورند. کسانی چون حسن کسایی، فرامرز پایور، همایون خرم، حسین تهرانی، داریوش صفوت، علی تجویدی، غلام حسین بنان و خیلی های دیگه. این چیزی که میشنیدیم و خواهیم شنید قطعه زرد ملیجه است. قطعه زرد ملیجه اولین اثر ضبط شده ابوالحسن صبا است که 86 سال پیش ضبط کرده بود. البته این اجرا که داریم میشنویم بازسازی این قطعه است با صدای ویالون خود استاد ابوالحسن صبا و همراهی فرامرز پایور نوازنده سنتور و حسین تهرانی نوازنده تنبک، و این سه بزرگ موسیقی ایران رو در این اجرا یک ارکستر سازهای ذهی همراهی میکنه. روزهای بیخبری، انتشار یک آلبوم تو روزهای گذشته بیشتر از هر چیز دیگه در موسیقی ایران توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد. آلبوم موسیقی صدای سکوت از تکنوازی های پویا نیکپور. پویا نیکپور نوازنده و آهنگسازیه که با هنرمندان مطرح ایرانی چون محمد اصفهانی خواننده آوازهای ایرانی کار کرده و در این آلبوم تلاش کرده تا بتونه موسیقی کلاسیک و مدرن رو با سبک جاز تلفیق کنه. اما یکی از اتفاقهای جالب موسیقی در این هفته در همین روز آخر رخ میده. امروز سپیده رئیس سادات، خواننده جوان موسیقی ایرانی، در دانشگاه ییل در آمریکا به روی صحنه میره در برنامه‌ای به نام مقدمه بر موسیقی ایرانی عثمانی و او در این اجرا قراره که آثاری از عبدالقادر مراغه‌ای، آهنگساز برجسته ایران زمین رو معرفی و اجرا کنه. عبدالقادر مراغه‌ای شاعر، موسیقیدان و هنرمندیه که در قرن نهم خورشیدی زندگی می‌کرده و خیلی ها این دانشمند ایرانی رو معلم ثانی در موسیقی می‌خونن. پیشتر چند تا از آهنگ‌ها و تصانیف عبدالقادر مراغه‌ای رو محمد رضا درویشی، پژوهنده موسیقی ایرانی، به کمک گروهی به نام عبدالقادر مراغه‌ای با آواز همایون شجریان بازسازی کرده بودن و در آلبوم شوق‌نامه منتشر، آلبومی که اتفاقا در ایران با استقبال منتقدین هنری روبرو شد. میتونیم با هم به تصنیف شوق‌نامه از همین تلاش گوش بدیم. تلاشی از محمد رضا درویشی با آواز همایون شجریان.
برنامه همکارم بردیا افشین رو میشنوید ادامش رو، من اعلام بکنم که تا ثانیه‌ای دیگه تصویر ما رو دیگه نخواهید داشت و ادامه این برنامه رو میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون دنبال بکنید.
در دنگیر